السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران نمازگزار. در نوبت قبل که میلاد حضرت رضا سلام الله علیه بود، من چند دسته از روایات ایشون رو در باب تعریف اخلاق و حقوق در بازار اسلامی، تعریف اقتصاد سالم عرض کردم. بیش از 3/4 اون روایاتی که آورده بودم باقی موند، میخواستم جلسه بعد بگم، ولی چون امروز مصادف شده است با شهادت امام محمد باقر صلوات الله علیه، من از باب ادا احترام به این بزرگوار تصمیم گرفتم در این نوبت به بخشی از روایاتی که از امام باقر صلوات الله علیه در باب تعریف بازار اسلامی و اقتصاد سالم هست، این نوبت رو اختصاص بدم به تعالیم ایشون. شهادت امام محمد باقر رو تسلیت عرض میکنم و بدون مقدمه وارد بحث میشم. اولین اصل در تعریف اقتصاد اسلامی، بازار اسلامی، اقتصاد سالم که عرض کردیم ترکیبی است از مباحث معرفتی تربیتی به علاوه حقوق اسلامی و اخلاق اسلامی در بازار و عقلانیت تمدنساز اسلامی که ترکیبی از آموزه‌های عقلی تجربی است که بسا با سایر اقتصادها اشتراکاتی داشته باشد و تفاوت‌هایی هم داره. اولین روایت، روایت مشهوری که دوستان شنیدند از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل شده و یک اصل فوق العاده مهم و سرنوشت ساز در مباحث اصول فقه و اجتهاد هست که تحت عنوان قانون لازرر، اون روایتی که از رسول الله در این مورد نقل شده، امام باقر سلام الله علیه نقل فرمودند و استنباطها و استنتاجهایی هم از اون شده است. من نمیخوام وارد بحث فقهی اصولی این روایت بشم که یک بحث دراز دامنی است و جاشم اینجا تو نماز جمعه نیست، اما در این روایت به 3 اصل اقتصاد اسلامی و بازار اسلامی از زبان امام محمد باقر علیه السلام در تبیین سیره رسول الله صلوات الله علیه و آله اشاره میکنم. اصل قضیه به اختصار این بود که سمورت ابن جندب، یکی از مسلمانان، یه باقی و خانه ای رو حالا یا فروخته بود، متعلق به کسی بود، در اون باغ یک درخت خرما داشت و با استناد به مالکیت خصوصی و اینکه من مالک این درختم و مالک هر کاری هر وقتی میتونه انجام بده با قطع نظر از حقوق دیگران، مستقلن خودش یک اصل کامله، هر وقت میخواست به درخت خودش سر بزنه بدون اجازه وقت و بی وقت وارد باغ اون فرد انصاری میشد، از جلوی خونه او رد میشد بدون اجازه و با استناد به اینکه اون درخت درخت خودمه. صاحب اون باغ و خانه، اون انصاری، چند بار ازش خواست که خب درخت شماست ولی اینجا باغ و خونه متعلق به منه، شما هر وقت میای اینجا بدون اجازه، آخه مالکیت خصوصی شما بر اون درخت نباید به معنای این باشه که هر وقت دلت میخواد بدون توجه به حقوق ما بیای و بری، اجازه بگیر. گفت من اجازه نمیگیرم، من مالک درختم. ایشون رفت پیش پیامبر شکایت کرد که آقا اینجا چجوریه، ایشون مالک خصوصی اون درخته، منم اینجا دارم زندگی میکنم، ایشون هر وقت میخواد با استناد به این که مالک مالک است و مالکیت خصوصی مطلق است و هیچ شرط اخلاقی حقوقی دیگه ندارد، میاد و میره و من عملا حریم خصوصی دیگه ندارم. حالا تعبیر پیامبر رو دقت بفرمایید که امام باقر نقل میکنن. 3 تا اصل از این حدیث استنتاج میکنیم. اصل اول، پیامبر فرمودند که حریم خصوصی شما محترم است و مالکیت خصوصی اون فرد بر درختش مالکیت مطلق نیست. مالکیت، هیچ مالکیت خصوصی بدون توجه به ملاحظات اخلاقی و حقوقی و مقوله عدالت و اخلاق اجتماعی مطلق نیست، مشروط است. رسول الله این اصل اول، و اصل دوم حریم خصوصی مردمه که به هیچ دلیلی ولو دلیل مالکیت خصوصی اقتصادی نمی شود حریم خصوصی دیگران را یا حریم عمومی رو مورد نقض قرار داد. اصل سوم، پیامبر سه تا پیشنهاد دادن در مورد حل این مسئله. پیشنهاد اول پیشنهاد اخلاقی، فرمودن ان اردت الدخول فاستأذن، شما حق داری بری به درخت خودت سر بزنی، اما اونم یه حقی داره، هر وقت میخوای بری شما اجازه بگیر، بدون اجازه ایشون وارد باغ و خونه نشو. اصل اول اینه. فلما ابا سمره، گفت نه، من، شما خودتون گفتید مالکیت خصوصی حریم خصوصی منه، و حالا این شرط و شروط چیه باز میگذارید؟ پیشنهاد دوم، رسول الله فرمودن که پیشنهاد اول رعایت حقوق مدنی عمومی، به حرف نکرد. پیشنهاد دوم فرمودن خب درختت رو میخریم ازت به هر قیمتی که بخوای. این جالبه، یعنی مالکیت خصوصی اون فرد هم مورد احترام قرار میگیره. این هم یک اصل دیگه که حکومت اسلامی، مدیریت ها توجه داشته باشن اگر میخوان ملک خصوصی یک کسی رو بخرن برای تأمین یک مصلحت عمومی، حقوقش رو باید رعایت کنن. میخواد مثلا حرم رو توسعه بدن، میخوان جاده بکشن، اتوبان بکشن، هر کاری میخوان بکنن، نباید مالکیت خصوصی فرد رو له کنن، بگن حالا بالاخره مصالح عمومی بر مصالح تو مقدمه. بله این حرف درسته، اما معنیش این نیستش که حقوق اون فرد ضایع بشه. پیامبر فرمودن که ساومه حتی بلغ بهی من الثمن ما شاء الله، فرمودن به هر قیمتی که میخواد ازش بخره، ازت میخره. فابا ایبی، گفت آقا فروشنده نیستم. پیشنهاد سوم، اصل بعدی، فقال لکبها اذق یمد لک فی الجنه، پیامبر فرمودن که خیلی خوب، حالا معامله اقتصادی نکردی، معامله حقوقی عادی هم نکردی، بیا یک معامله معنوی و اخروی بکن، و او اینکه این به بهای این نخل درخت خرمایی برای تو در بهشت تضمین میکنم. یعنی به خاطر پاداش الهی بگذر، هیچ پولی هم نگیر، اگه واقعا ایمان داری به خدا و آخرت اصلا از خیری درخت بگذر. ایشون این پیشنهاد هم قبول نکرد. یعنی پیشنهاد معنوی شد، اخلاقی، پیشنهاد اقتصادی شد، پیشنهاد حقوقی مدنی شد، هیچ کدوم رو نپذیرفت. پیشنهاد روش چهارم و اصل بعدی، امام باقر علیه السلام فرمودن، رسول الله فرمودن خیلی خوب دیگه، این که به هیچ وجه حاضر نیست به حقوق تو احترام بگذاره، میگه مالکیت خصوصی مطلق من، بهش بگید خیلی خوب درختشو بکنید، اذهب فقلعها ورم بها الیه، برو درختشو بکن بنداز جلوش تو خیابون، بگو بفرماییم درختت، مالکیت خصوصی تو به هر قیمتی میخوای حفظ کنی، حقوق دیگران مهم نیست، بیاییم درختت، درختت رو شو بکن بنداز جلوش، بگو برده ببر. فانه لا ضرر ولا ضرار، این اصل بسیار مهمی که رسول الله فرمودن، این اصل لا ضرر ولا ضرار، فقها و اصولین ما میگن اصل حاکم است بر تمام قوانین فقهی حقوقی شهروندی و شهری. یعنی تمام، رسول الله دارن میفرمان تمام معاملات اقتصادی در بخش خصوصی و عمومی اگر منجر به ضرر به کسانی می شود و این ضرر به هیچ وجه دیگه قابل جبران نیست، باید حاکمیت حقوق عمومی را یا حقوق مظلوم را ترجیح بده، و اینجا مالکیت خصوصی ثمره بر او درختش منتفی می شود، اصلا مالکیتت حذف می شه، چون مالکیت خصوصی تو مطلق نیست. این اصل لا ضرر ولا ضرار معنیش اینه، هر قانون و هر معامله ای که موجب ضرر و صدمه بشود به مصالح اقتصادی یا اخلاقی و حقوقی دیگران یا جامعه، آن معامله باطل است، آن معامله من متوقف میشه، حاکمیت اسلامی جلوش رو میگیره دیگه. به عنوان اینکه شما یه قاعده خصوصی ما داشتیم، یک روایت خاصی داشتیم، پس اون چی میشه، اینا همه رو باید در کنار هم دید، همه رو باید در کنار هم دید. روایت بعدی از امام باقر علیه السلام، ابو سمامه میگه آمدم خدمت امام باقر، گفتم آقا من میخوام برم مکه، ایام حجم هست، گوش کنید روایت رو، میخوام برم مکه مجاور بشم، بسات و کار و کاسبی من میخوام فعلا جمع کنم برم اونجا، از مدینه برم مکه. منتها یک کسی هست عقایدش هم عقاید انحرافیه، جزء جریان مرجعه هست، پیروان اهل بیت نیستن، به لحاظ اعتقادی و سیاسی جزء مخالفین ماست. این از من یه طلبی داره، من میتونم طلب این رو ندم و برم مکه مجاور بشم؟ دقت کنید، میخواد بره مکه مجاور بشه به قصد عبادت و اینها. دو، طلبکارش یا آدمی است که به لحاظ اعتقادی و سیاسی مخالف اهل بیته. از امام باقر میپرسه میتونم بدهیمو به این ندم یا فعلا ندم و برم به تعهدم عمل نکنم؟ امام باقر فرمودند هرگز. ارجع الى معداد دینک، برگرد به سمت اون کسی که تو بتونی، جایی که بتونی دینتو بپردی، باید برگردی، حق نداری ولو به هوای عبادت و تقرب به خدا و جوار مکه و این حرفا، حق نداری بری. این شخص با ما مخالفه به لحاظ اعتقادی و سیاسی، ولی تو حق نداری بهش خیانت کنی و حق او رو ضایع کنی و برخلاف قرارداد و تعهد اقتصادی و تجاریت عمل بکنی. فرمودن باید دین تو به این فرد ادا کنی و مراقب باش. ونظر ان تلقى الله عز وجل وليس عليك دين، مراقب باش. یک بازاری مسلمان کسی است که مهمترین دغدغش باید این باشه که با بدهی و تعهد پامال شده حتی نسبت به مخالف و غیر مسلمان از این عالم نرود، نره به دیدار و لقاء خداوند، در حالی که حقی اقتصادی رو تو بازار پامال کرده و به کسی خیانت کرده باشد. بترس از زدن زیر تعهداتت. و این جمله امام باقر رو دقت کنید، اصل بعدی در بازار اسلامی و اقتصاد سالم، المؤمن ان المؤمن لا يخون، مؤمن هرگز و به هیچ کس خیانت نمی کند. اینایی که تو معاملات خارجی، حتی چه معاملات داخلی چه خارجی، با غیر مسلمان حتی پیمانی ببندن که من اینقدر پول میدم این کالا رو میگیرم، یا من این سفارش رو پذیرفتم برات این کالا رو اینجوری درست میکنم، اگر این کالا رو خراب درست کنه، خلاف تعهدش عمل کنه، امام باقر فرمودن خائن است. حتی اگر با کفار داری معامله میکنی، حتی اگر مخالف تو هستن، باید جنس رو سالم و دقیق همونطور که تعهد کردی در زمانی که تعهد کردی تحویل بدی. بدهی داری حتی به مخالفت باید دقیق سر وقت ادا کنی. این اصل بعدی در اقتصاد اسلامی و بازار اسلامی، اقتصاد سالم، اقتصاد مقاومتی با خیانت نمیشه، با تعهد و امانت داریست. پس این روایت هم دقت فرمودید، این جمله امام باقر سردر تمام ادارات اقتصادی، مدیریت‌های حاکمیتی ما و بازارهای ما و کارخانه‌های ما و کارگاه‌های ما باید نوشته بشود و سردر دانشکده‌های اقتصاد و بازرگانی ما. ان المؤمن لا يخون، مؤمن هرگز در اقتصاد به هیچ کس خیانت نمی‌کند، چه رسه به مسلمان. ما الان چقدر کالاهای بنجل به اسم کالای سالم به هم دیگه تحویل میدیم، چقدر ما روی جنس می‌نویسیم این اینقدر از این مواد تشکیل شده، در فلان جا ساخته شده و اینا دروغه، به خودمون این کارا رو میکنیم. امام باقر میفرماد با مخالفینتون هم این کارا حق ندارید بکنید. اصل بعدی، روایت بعدی از امام باقر سلام الله علیه، من خواهش میکنم اینا دقت کنید، اینا مسائل اخلاق و موعظه شخصی که حالا مستحباتی است که انجام دادیم ندادیم هم ندادیم نیست. امام باقر داره مؤمن رو تعریف میکنه، میگه اصلا کسی که خیانت میکنه، دروغ میگه تو بازار و تو اقتصاد، جنس رو درست تحویل نمیده، سر موعد بدهیشو پرداخت نمیکنه، امام باقر میفرمان مؤمن نیست اصلا. فرمودن این ایمان نیست. ولو بخوای بری تو مکه مجاور خانه خدا بشی و شب تا صبح، صبح تا شب عبادت کنی، فرمود خائنی، مؤمن نیستی. روایت بعدی در جواب کسانی که به اسم معنویت تنبلی میکنن، فکر میکنن که کار کردن، پرکاری و تلاش و نظم و تعهد اقتصادی و مالی به مفهوم اهل دنیا بودن و توجه به دنیاست. امام باقر علیه السلام فرمودن من طلب الدنیا استعفافا عن الناس، هر کس دنبال دنیا باشد اما به این شیوه ها و به این دلائل که عرض میکنم، این اهل دنیا نیست، اهل آخرته. دنبال دنیا باشید تلاش کنید، کار برنامه ریزی بدوید، عرق بریزید. طلب دنیا هست به لحاظ ظاهری، اما در واقع طلب دنیا نیست، طلب خدا و آخرت هست. اگر به این چند شرطی که امام باقر فرمودن، یک، استعفافاً عن الناس، فرمودن اگر کسی یا ملتی فعالیت شبانه روزی اقتصادی بکنه برای اینکه از دیگران بی‌نیاز باشه، برای که وابستگی رو برطرف کنه، برای که به استقلال و عزت اقتصادی برسه، خانوادش، شهرش، فامیلش و ملتش و بعد کل امت اسلام و حتی بتونه کل مستضعفین جهان رو به این استعفاف برساند، عفت اقتصادی، پاکی اقتصادی، بی‌نیازی از دیگران، فرمودن این هر چه تلاش اقتصادی و دنیوی و کار کنید اما برای مبارزه با وابستگی، برای تأمین عزتتون، این عمل اخروی و عبادی و برای خداست، این طلب دنیا عبادته. و سعیاً علی اهله، هدف تلاش باشد برای تأمین اقتصاد خانوادت، که خانواده شما مشکلات اقتصادی و فقر و بیماری و گرفتاری و آوارگی و اینا نداشته باشه، یک زندگی متوسط خوب شرافتمندانه ای رو برای خانواده بخواید تأمین کنی. امام باقر فرمودن این کار کردن و عرق ریختن عبادت است و تلاش در راه خداست. و سوم، تعطفاً علی جاره، فقط هم به خودت فکر نکنی، هر چه عرق بریزی و کار اقتصادی و تولید کشاورزی و صنعتی و علمی بکنی، هدفت تأمین خانواده خودت و تأمین ملتتون باشه که ملتتون فقیر و گرسنه و وابسته نباشن، ذلیل نباشن. و بعد سه، تعطفاً علی جاره، فقط به خودتون اکتفا نکنید، به خونه خودت و به کشور خودت اکتفا نکنی، به همسایه‌هات، محلات دیگه، شهرهای دیگه و کشورهای دیگه، کشورهای همسایه، تعطفاً علی جاره، محبت و توجه به دیگران و به خانه‌ها و ملت‌های دیگه بکنی. خب این ستا رو دقت کردید؟ امام باقر فرمود هر کس تلاش دنیوی کند، کار، تولید و عرق ریزان جسم و روح برای عزت و استقلال و سرفرازی خودش، خانوادش و ملتش و همه بشریت، برای تأمین رفاه متوسط و یک زندگی شرافتمندانه و راحت برای همه و خودش، و با توجه و محبت به همسایگانش، از خانه همسایه تا کشورهای همسایه، امام باقر فرمودن من تضمین میکنم برای چنین کسانی که اینطور کار میکنند، لقى الله عز وجل يوم القيامه ووجهه مثل الغمر ليله البدر، من تضمین میکنم در با خدای متعال وقتی ملاقات میکنن چنین کسانی، چهره شون مثل ماه شب 14 بدرخشد، چهره های نورانی، با چهره های نورانی در پیشگاه خداوند حاضر خواهند شد. کسانی که کار میکنن و عرق میریزند، طلب دنیا میکنن اما برای این اهداف. اینم روایت بعدی که نسبت دنیا و آخرت، مفهوم طلب دنیا برای آخرت چیست. امام باقر فرمودن نعم الاون الدنیا علی طلب الاخره، فرمودن او دنیایی که، یعنی شما میری دنبال تولید ثروت و قدرت و علم، امنیت، اینها طلب دنیا نیست، طلب آخرت است، اگر در مسیر درست با عدالت و رحمت تأمین بشود. پس اینایی که فکر میکنن، اینایی که هر کس بیشتر کار و تولید بکنه اهل دنیاست، امام باقر میفرمان نه، اهل آخرت. تنبلا اهل دنیا هم، مفتخورا اهل دنیا هم، اونایی که وابستن و میخوان وابستگی و عقب ماندگی ادامه پیدا کنه، اونا اهل دنیا هستن. امام باقر میفرماد اینایی که کار میکنن، اینا اهل آخرت هم. روایت بعدی راجع به پول مفت در آوردن در بازار. ببینید یک روشی بین خیلی ها هست، امام باقر علیه السلام میفرمان کسانی که فکر میکنن کار اقتصادی معقول و عقلانی اون کاریه که کمتر کار بکنی و بیشتر پول مفت در بیاری، امام باقر علیه السلام میفرماند این نه دین و ایمان است نه عقلانیت است. اینم اصل بعدی در مفهوم شناسی بازار اسلامی که دنبال سود زیادی بودن، بدون کار پول در آوردن. دقت بفرمایید، این الان رایج بین ماها، کسانی که بدون کار پول در میارن، از یک کسی یه جنسی میگیرن به یک کسی دیگه نقلش میکنن، هیچ کاری روش انجام نمیدن. امام باقر فرمود اینها کسب حرام است. تمام کسایی که از کسانی کالا میگیرن به کسانی دیگه میدن، هیچ کاری روش انجام نمیدن، هیچ خدمتی به جامعه نمیکنن، این پول مفته. دقت کنید به این روایات. امام باقر علیه السلام، طرف میگه ازشون پرسیدم، سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر يربح فيه. سوال کردم آقا، ما یه کاری رو تعهد میکنیم، یه جنسی رو از کسی میگیریم، میگم این کار رو انجام میدم، بعد این کار رو انجام نمیدم، واگذار میکنم به یه کسی دیگه ای، او این کار رو روی اون محصول انجام میده، خودم که تعهد کردم انجام نمیدم، میدم یکی دیگه او کار رو انجام بده و ردش میکنم، این وسط بدون که کاری کرده باشم سود میکنم، چون این حقی دارم. امام باقر فرمودند لا، هرگز. این قابل توجه تمام کسایی که تو بازارهای ما پول مفت در میارن، تو عرصه اقتصاد، تو عرصه واردات و صادرات، تو عرصه دلالی و تجارت پول مفت در میارن، یعنی کاری نمیکنن. میگه این کارو میکنن ولی انجام نمیده، دست به دست میکنه، فقط سود میکنه. امام باقر فرمودند این اموال حرام است شرعا، باید کار کنی روی هر کس هر چی رو پول میگیره، باید اون کاری که تعهد کرده روش انجام بده. شبیه همین محمد ابن مسلم نقل میکنه، میگه سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل. میگه حتی یه خیاط یک پارچه‌ای رو قبول میکنه، میگه من این لباس رو میدوزم خودم، ولی پارچه رو میبره، برش میده، به یکی دیگه میده، میگه او بدوزه، میده یک کسی دیگه که ارزانتر و یک جای دیگه، این وسط فقط سود ببره، پول به دست بیاره. اونجا چی؟ امام فرمودن اگر کاری کرده ای وسط، یعنی او برش پارچه ایم که زده یک مهارتی بوده که اون کسی که سفارش داده توجه داشته به این قضیه، اشکالی نداره. اما اگر فقط تو گرفتی تعهدی کردی و او به خاطر که تو آدم معتبری بودی کارت تمیز بوده به تو تحویل و سفارش داده و تو این دادی کسی دیگه ای کرده و کار روش انجام ندادی، حرامه و چون این اجازه ای نداری. عمل باید کار کنی، این هم اصل بعدی. آقا پول در ازای کار، در ازای مهارت، در ازای مدیریت، در ازای برنامه ریزی، یک کاری باید بکنی روی او و سود ببری. اینم اصل بعدی در بازار اسلامی و روایات امام محمد باقر. اصل بعدی، آیا میشه مال حلال بی نهایت و نامحدود داشت؟ یکم سکوت میکنم تا یکم فکر کنید. سوال، میشود مال حلال نامحدود؟ یعنی یک کسی بگه آقا ما 1000 میلیارد پول داریم همش هم حلاله، آیا چنین چیزی امکان دارد؟ سوال از امام باقر سلام الله علیه. شما اول خودتون یه جوابی بدید تو دل خودتون، بهش تو ذهنتون، تا من جواب امام محمد باقر رو به شما بگم. کسی آمد خدمت امام باقر گفت آقا من 100,000 سکه پول دارم. امام باقر فرمودند شما شیعه ما نیستید. همون امام باقره که میگه هر چه کار کنی و تولید ثروت کنی با یکی از او اهداف، شما داری کار اخروی و الهی میکنی، کار عبادته. همون آدم، این فرد میگه من 100,000 سکه برای خودم انباشتم و دارم، شرعاً چطور میشه؟ امام باقر فرمودند لیس من شیعتنا من له 100,000. کسی که صد تو این شرایط تو این جامعه 100,000 سکه برای خودش گذاشته کنار، شیعه ما نیست. مردم این همه مشکل دارن. بعد گفتن که ببین رقمو بالا گفتی، حالا بهت میگم ولا 50,000، 50,000 سکه هم شیعه برای خودش نگر نمیداره، نصف این مبلغ هم نگهداری شیعه نیستی. بعد فرمودن ولا 40,000، 40,000 سکه هم نگهداری شیعه نیستی. بعد فرمودن که میخوای یه چیزی دیگه هم بگم، ولو شئت ان اقول 30,000 لقلتو، اگر بگم 30,000 سکه هم یک شیعه برای خودش انبار نمیکنه، اونم درست گفتم. بعد فرمودن که ببین دو تا مسئله است. یک، تو این شرایط اقتصادی کسی بدون رانت و کلاهبرداری و دروغ و بندوبست و گرانفروشی و مفتخوری و دلالبازی آیا میتونه این مبلغ رو جمع بکنه از راه حلال؟ بازی نده خودش و دیگران رو. دوم، چطور میتونی این همه پول در آوردی ولو از راه مشروع، چطور میتونی اینا رو نگه داری برای خودت تو بانک تو حساب شخصیت، در حالی که برادران و خواهران تو اینقدر مشکل دارن، نمیتونه ازدواج کنه، مریض میشه نمیتونه بره بیمارستان، بچه‌شو نمیتونه بذاره مدرسه، دو شیف سه شیف کار میکنه، نمیتونه یک مسجدی بره دو تا روایت گوش کنه، یه اتاقی زیر زمین نمیتونه اجاره کنه. تو چطور به خودت اجازه دادی 100,000 سکه انبار کنی برای خودت؟ 50,000 هم بکنی شیعه نیستی، 40,000 هم بکنی شیعه نیستی، 30,000 هم نیستی. بعد آخر امام باقر علیه السلام تیر خلاص رو زدن، فرمودن که بذار بهت بگم، ما جمع رجل قط 10,000 من هلها. تو این شرایطی که ما داریم میبینیم کسی از راه حلال و مشروع 10,000 سکه هم نمیتونه جمع کنه، مگر یه جایی کلاه کسایی رو برداشته باشی. تو فکر کردی میای نماز جماعت و میای پیش من احکام میپرسی و نماز و روزه و غسل تو طبق شرع انجام میدی، ولی کاسبیت کاری نداری به احکام الهی؟ شبیه این روایت از ائمه دیگه هم نقل شده. البته اینجا یک توضیح باید عرض بکنم، این مسئله عدد و رقم مسئله عرف زمان و مکان و شرایط هست. معنیش این نیست که حساب کنی مثلا 10,000 سکه اون موقع الان چند میشه، بعد بگی هر کس الان اون مقدار رو داشت این مصداق همون میشه. نه، عرف شرایط و زمان و مکان. امام فرمودن تو این شرایط، تو این جامعه، با این وضعیت تو چطور تونستی 10,000 حتی 10,000 سکه از راه مشروع بدون کلاهبرداری نمیتونید در بیاری؟ چطور میگی 100,000 سکه داری؟ یک. و دوم، چطور اینا رو برای خودت نگه داشتی و صرف نیازمندان نمیکنی؟ فرمودن لیس من شیعتنا، یه همچی تیپایی مثل شماها شیعه ما نیستن. سوال بعدی از امام باقر علیه السلام، اصلا فلسفه پول چیست؟ فلسفه ثروت چیست؟ ثروت برای چیست؟ امام فرمودن این که من میگم 10,000 سکه هم از مسیر حلال و مشروع توی شرایط نمیتونه به دست بیاریم، منظور ما این نیست که ما ضد پول نیستیم، ضد سرمایه نیستیم. ببینید برادران و خواهران، روایات و آیات در باب پول و ثروت و سرمایه دو دسته است. اگه کسی اینا رو درست نفهمه، فکر میکنه اینا با هم تناقض داره، از یک طرف در قرآن و حدیث میفرمان پول خیر است، برکت است، براش تلاش کنید، وسعت روزی بخواید، از یک طرف میگن کسی که پول انباشته کنه ولو این مبلغ، حتی روایت از امام صادق داریم، زمان امام صادق فرمودن 4,000 درهم هم کسی که نیگر میداره شیعه نیست، از یک طرف میفرمان این همه پول حق نداری انبار کنی. اینا تناقض با هم نداره. در مقام تولید ثروت با اون اهداف و نیاتی که امام باقر فرمودن، با تمام قدرت تلاش، تولید ثروت، تولید قدرت، تولید علم، اما با چه اهدافی؟ اگر اهداف درست باشد، روش درست باشد، همین پول یک پدیده الهی و مقدس است. اگر خلافش باشه، همین پول مهر شیطان و علامت سقوط یک جامعه است که هرچی پول بیشتر داری فاسدتری. این دو تا دست روایت دقت کنید. من یک مثالم، حالا همین امام باقری که میفرمان 10,000 درهم هم از مسیر مشروع نمیتونی دریاری و این پول ها رو قرآن میفرماد مهر داغ عذاب بر پشت و پهلوی سرمایه داران و ثروتمندان خواهد شد در قیامت، که از هر راهی و به هر روشی پول در آوردن و به فقرا و محرومین و نیازمندان انفاق نکردن. همین امام باقر از او طرف میفرمان پولی که ثروت و سرمایه ای که از مسیر درست به کار میاد و در مسیر درست خرج می شود، هیه یعنی الدنانیر و دراهم، پول و سکه و سرمایه، خواتیم الله فی ارضه، اینها مهر خداوند هستند در زمین. پول یک پدیده مقدس میشه. حیف این روایات برای ماها، حیف این روایات برای ماها. از یک طرف میفرماد پول و سکه داغ عذاب الهی خواهد بود بر پشت و پهلوی سرمایه دارانی که به فکر محرومین نیستند، خودشون میخورن تنها تنها. از یک طرف میفرماد پول، امام باقر میفرماد پول و سکه یک پدیده الهی و مقدس است. هی خواتیم الله فی ارضه، اینها خاتم و مهر خدا، سکه های خداوند هستند در روی زمین. منتها برای چی؟ فلسفه پول، کدام پول، کدام سرمایه و ثروت الهی و مقدس است؟ بلافاصله توضیح میدن. جعله الله، خداوند پول و سرمایه را برای چی قرار داد؟ فلسفه پول و سرمایه. مسحتا لخلقه، برای اینکه همه خلق، همه مردم زندگیشون به سامان برسد. اگه پول و ثروت و سرمایه نباشه، زندگی سالمی مردم ندارن، نمیتونن درست زندگی کنن. بدون پول مگه میشه درست زندگی کرد؟ پولی که درست تولید بشود، درست مصرف بشود، نشانه خدا در زمین است. امام باقر فرمودن اما فلسفش چیه؟ خداوند اینها رو قرار داد مسحتا لخلقه، برای سامان دادن به امور همه خلق و بشریت. این پول برای اینه که همه بتونن یک زندگی شرافتمندانه سالم، یک رفاه متوسطی داشته باشن، تا بتونن به رشد معنوی و عقلی و تقرب به خداوند از طریق معارف برسن، اخلاق خوش بر جامعه حاکم بشود. و بها تستقیم و شؤونهم و مطالبهم، فرمودن اون پولی الهی است و فلسفه پول محقق می شود که به وسیله پول بشود مشکلات زندگی رو حل کرد. همه بتونن مشکلاتشون رو، مشکلات بهداشتی، مشکل خانه، مشکل فقر، مشکل ازدواج، مشکل مسکن حل بکنن. پولی که به این مشکلات رو حل میکنه مقدسه. پولی که میفته تو خط اسراف و تبذیر و خیانت و عیاشی مازاد بر نیاز، مازاد بر تفریح سالم، اونا فرمودن علامت سقوطه. اینم روایت بعدی از امام باقر. و اصل بعدی، اصل بعدی مسئله تعادل اقتصادی است که نه زیاده روی نه کم روی، دیدن درست اون چه که لازم است. دقت کنید، سوال: زندگی فقیرانه یک زندگی اسلامی است یا زندگی اشرافی؟ امام باقر می‌فرماند هیچ کدام. امام باقر سلام الله علیه می‌فرماند خداوند برای انسان نه زندگی عاجزانه و فقیرانه می‌خواد، نه زندگی رفاه اشرافی و رفاه زدگی رو. فرمودند که پدر من امام صادق علیه السلام به من فرمودند و من این رو به شما، همون جمله‌ای که ایشون به من گفتن، من به همه شما میگم: علیک بالحسنه بین السیئتین تمحوهما. یک حسنه داریم بین دو سیئه، یک سبک زندگی خوب و درست داریم بین دو سبک زندگی فاسد و غلط و افراط و تفریطی. اگه این سبک درست باشه، اون دو سبک زندگی غلط که یه عده فقیر و گرفتار باشن، اولیات زندگیشون فلج باشه، و یک عده رفاه زده و عیاش، هر دوی اینا محو و حل میشن. میگه امام باقر فرمودن از پدر بزرگوارم پرسیدم که کیف ذلک یا ابا، چگونه است این سبک زندگی میانه و وسط که فرمودید؟ ایشون فرمودن همونی که خدای متعال در قرآن فرمود، همون که الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، نه اسراف نه اقتار، حد میانه. فاسرفوا سیئه و اقتروا سیئه، هم گدابازی گناه و پلید سبک زندگی اسلامی نیست، هم رفاه زدگی و زیاده روی. کان بین ذلک قواما حسنه، سبک زندگی درست اون حد قوام متعادل وسطه. فعلیک بالحسنه بین السیئتین، به من فرمودن که اینجوری این سبک زندگی رو باید ترویج کرد و شناخت. روایت بعدی از امام باقر سلام الله علیه فرمودن من کمال را میخوام تعریف کنم برای شما. زندگی کامل، سبک زندگی کامل اسلامی چه سبک زندگی است؟ الکمال کل الکمال. فرمودن زندگی اسلامی و تو بازار اسلامی سه تا اصل باید رعایت بشه: یک، دین شناسی درست، معارف دین و احکام دین و اخلاق اسلامی رو تو بازار، تو اقتصاد، تو سیاست همه باید بیاموزند. همه خیال میکنن همه چیز دانن، ما هیچ چیز ندانیم، ما هیچ چیز ندانیم. سبک زندگی مذهبی ما در حد مسائل سوری است، در حد چراغانی نیمه شعبان و سیاه پوشیدن و عاشورا و سینه زنی و مجلس روزه و ایناها توقف کردیم. سبک زندگی که اهل بیت گفتن خیلی از اینا جلوتره، خیلی مسئله جلوتر از این حرفاست. فرمودن یک، التفقه فی الدین، باید باید دین را عمیقا و استدلالی بشناسید. تفقه یعنی فهم ظاهری عوامانه کافی نیست. دو، از صبر علی النائبه. تو مشکلات زندگی اجتماعی، تو مشکلات اقتصادی که پیش میاد، نباید سازمان کارتون از هم بپاشه. باید مقاومت کنید، درست حفظ کنید، مسیر رو ادامه بدید. با دو تا ضربه اقتصادی که میخوره، اقتصاد کشور اسلامی نباید متلاطم بشه و کشتیش غرق بشه. بتونه درست مقاومت کنه در فشارها، مشکلات، تحریمها. و تقدیر المعیشه. امام باقر فرمودند هر جا دیدید معیشت و زندگی و اقتصاد از یک خانواده تا یک کشور درست اندازه‌گیری و مدیریت نمی‌شود، بدانید که اونها ناقصند و از کمال اسلامی، جامعه کامل اسلامی دورند. التقدیر، تقدیر المعیشه، تقدیر المعیشه یعنی اندازه‌گیری صحیح، مدیریت علمی و عقلانی و محاسبات درست در مباحث معیشتی و اقتصادی. روایت بعدی از حضرت رضا سلام الله علیه، مسئله کسانی که فکر میکنن مذهبی بودن، دقت کنید اینا حرفای من نیست، این مشکلی بوده که همون موقع هم بوده و امام باقر سلام الله علیه، امام معنویت و اخلاق و مذهب و معلم احکام و شریعت، نسبت به این مسئله اینقدر حساسن. فرمودن اگر در یک بازاری دیدید کسانی مذهبی هستن، یعنی نماز میان، روزه میگیرن و مناسک ظاهری مذهبی رو انجام میدن، اما دو سه تا کار بین اینا رسم نیست، اگر چون این کسانی را دیدید بدانید که اینها دین ندارند. ویل لقوم لا یدینون الله، وای بر آن مردمی و وای بر آن بازاری که و اقتصادی که زبان و ادبیات مذهبی و من ادای و ظواهر مذهبی درشون هست، اما دین خدا در سبک زندگی و معاملاتشون جاری نیست. حرف مذهب میزنند. لا یدینون الله، به دین خدا عمل نمی کنند. در چه موارد؟ یک، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. آقا یک نظام دائمی نقد و انتقاد و نظارت و پرسش و پاسخ و پاسخگویی در سطح اقتصاد کشور اسلامی باید حاکم باشد. رسانه های شفاف، مدام باید سوال بشه جواب بگیری، اشکال بکنی انتقاد بکنی پاسخگو باشن. امام باقر فرمودن اگر در بازاری و در روال اقتصادی و اجتماعی باب نقد و انتقاد و سوال و جواب نیست، تصمیم گیری های اقتصادی شفاف تو اتاق شیشه ای نیست، پنهانکاریه، کسی به کسی کاری نداره، هر کس هر تصمیمی میخواد میگیره، ازش میپرسن چرا، میگه به تو چه. امام باقر فرمودن اینها دین ندارند. لا یدینون، لا یدینون الله. پس یک، بعد فرمودن لا اله الا الله گفتن کافی نیست. من قال لا اله الا الله فلن یلج ملکوت السماء حتی یتم قوله بعمل صالح. اگر جامعه ای میگن لا اله الا الله، شعارای اسلامی میدن، اینها به ملکوت آسمان وارد نمیشوند، به بهشت نخواهند رفت و خداوند از اونها راضی نخواهد شد به لا اله الا الله گفتن و نماز خواندن و حج رفتن، مگر حتی یتم قوله بعمل صالح، مگر عمل کنن به این لا اله الا الله تو بازار و تو اقتصادشون، در رابطه کارفرما و کارگر، در رابطه خریدار و فروشنده، در رابطه وارد کننده و صادر کننده، در رابطه موجر و مستأجر. در این روایت فرمودن اینا هر چی میخوای لا اله الا الله بگید، اگر لا اله الا الله در معاملات بازار شما دیده نشود، فرمود شما به ملکوت آسمان نخواهید رسید. بعد فرمودن لا دین لمن دان الله به طاعت الظالم. اگر یه جایی ظلم میبینید، ظلم اقتصادی اجتماعی سیاسی میبینید، سکوت میکنید و اجازه میدید اون مناسبات و روابط ظالمانه اقتصادی ادامه پیدا کنه، امام باقر فرمودند لا دین لکم، فرمودند شما دین ندارید. حتی اگر همه نمازهای جماعت و روزه و همه کارا برقرار باشد، لا دین لمن دان الله به طاعت الظالم. ظلم میبینی اگر تمکین کنی، امام باقر فرمود دین ندارید. بعد فرمودند کل القوم، همه این مردمی که میبینید لا اله الا الله هم میگن، الهاهم التکاثر حتی زار المقابر، همشون گرفتار تکاثرن، همشون زیادت طلبن، همشون میخوان پول رو پول، قدرت رو قدرت، ثروت رو ثروت بیانبارند. لا اله الا الله جان میگن، نمازشون هم میرن، اما همشون کل القوم الهاهم التکاثر، همه گرفتار زد و بند و زیاد اندوختنن، حواسشون به دنیاست، حتی زار المقابر، تا وقتی که بمیرند و به قبرستان ببرنشون بیدار نمیشن. روایت بعدی از امام باقر در باب حد پول در آوردن، آیا ما وارد اقتصاد میشیم تا به هر قیمتی هر چقدر میتونیم پول جمع بکنیم یا نه، مؤمنین باید به سبک دیگری به این مسئله نگاه کنن. حدود سرمایه اندوزی، حد اخلاقی، حد کیفی، حد حقوقی. امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه کریمه الذین یکنزون الذهب والفضه، آیه رو که دوستان حتما میدونن، آیه 35 سوره مبارکه توبه است، خداوند میفرماد خداوند گنج اندوختن، پول رو پول انبار کردن، طلا و نقره رو هی انباشتن را خداوند حرام کرد. باید تولید کنی، بعد خرج خودت و خرج جامعه کنی. قرآن میفرماد که امام باقر فرمودن خداوند در این آیه چیکار داره میکنه، چی میگه به شما؟ الله ان الله حرم کنز الذهب والفضه، حرام شده شرعا انباشتن پول و طلا و نقره و به جریان نینداختنش در اقتصاد جامعه و به نفع محرومین و فقرا و استقلال جامعه. آقا خیلی جالبه، شراب رو حرام میکنن، ما میفهمیم، میگه آقا لب به شراب نزن. امام میفرماد، امام باقر میفرماد خداوند پول انباشتن رو هم دیگر رو حرام کرده. حرمت این کنز از حرمت شراب کمتر نیست، بیشتره. شراب فقط به خودت صدمه میزنه، کنز و انباشتن ثروت به کل جامعه صدمه میزنه، این حرامتره از او. فرمودن ما تعجب میکنیم کسانی که از حرمت شراب و زنا میفهمن سرشون میشه، حرمت گنج اندوختن سرشون نمیشه. امام باقر فرمودن که ان الله حرم کنز الذهب والفضه و امرنا به انفاقه فی سبیل الله، واجب کرد ثروتمندانی که پول زیادی دارند اونها رو انبار نکنند و تو جامعه به جریان بندازند تو خط تولید، اشتغال ایجاد کنند برای بیکارها، کمک کنند به دیگران، حرام نگرش دارند. بعد فرمود آیه یوم یحما علیها فی نار جهنم، اون روزی که سکه های زر و سیم و پولشون در آتش جهنم داغ بشه و این داغ رو بر پشت و پهلوشون بزنن، امام باقر فرمودن میدونید این قضیه، این آیه با این آیه چه معامله شد؟ یه وقتی فرمودن کان ابو ذر الغفاری یغدو کل یوم و هو بالشام و ینادی به اعلا صوته، وقتی ابو ذر اعتراض کرد به ائتلاف ثروت و قدرت، اونایی که تو مقامات سیاسی حکومتی بودن با سرمایه‌دارا، اینا با هم مهمانی های خصوصی و با هم میگفتن، امکانات با هم تبادل میکردن، او اطلاعات حکومتی و واردات صادرات و بندوبستای پشت پرده و وامهای آنچنانی اینا رو به اینا میگفت، اینا هم میگفتن آقا پول در خدمت و فلان، صاحبان ثروت و قدرت با هم میبستن تو جامعه به اصطلاح مذهبی و اسلامی. ابو ذر اعتراض کرد، خلیفه سوم ایشون رو تبعید کرد به شام. ابو ذر اونجا رفت دیگه نگفت تکلیف ساقطه. امام باقر علیه السلام فرمودن میدونید ابو ذر چیکار میکرد؟ را میافتاد از این آبادی به اون آبادی و فریاد میزد. چی میگفت؟ این آیه قرآن رو میخوند و میگفت بشر اهل الکنوز به کیم فی الجباه، مژده باد، تهدید میکنیم، تهدید باد کسانی که سرمایه دارانی رو که به داغی که در پیشانی هاشان و داغی که در پهلوهاشان و داغی که در پشت هاشون خواهند نهاد، چنان که گرمی این داغ به همه درونشون و به عمق روحشون نفوذ کنه. یک داغ سوختن پوست، سوختن سطحی نیست، یک سوختنی است که تا عمق قلبتون خواهد رفت. امام باقر فرمودن امروز اون شعار ابو ذر رو تکرار باید کرد که بشر اهل الکنوز به کیم فی الجباه و کیم فی الجنوب و کیم فی الظهور ابدا حتی یتردد الحر فی اجوافهم، بترسید از آتش عذاب الهی. و آخرین روایت که به وقت از آن رسیدیم، روایتی است که امام باقر سلام الله علیه ایمان حقیقی رو باز مطرح میکنن و میفرمان که اولا لا فقر که فقر القلب ولا غنا که غنا القلب. فرمودن اصلا شما فکر میکنید اینایی که پول دارن غنی ان، اینایی که پول ندارن فقیرن؟ امام باقر فرمودن اشتباه میکنید، بسا ثروتمندانی که شخصیتشون از همه فقیرتره و گدای کاملن، همیشه هر چی دارن باز میخوان و فکر میکنن ندارن، و بسا کسانی که به لحاظ اقتصادی یک زندگی متوسط دارن ولی از همه ثروتمندترن، چون هیچ چی نمیخوان دیگه، به اون مقداری که کافیست براشون قانعند. فرمودند امام باقر اعلم یا جابر، به شاگردشون جابر فرمودند، یعنی به شیعیان، یعنی به ما و شما فرمودند، ان اهل التقوا هم الاغنیا، سرمایه‌داران واقعی اونایی هستند که رفتار اقتصادی خودشون رو کنترل میکنند، در ذیل ارزش‌ها و احکام الهی عمل میکنند. اغناهم القلیل من الدنیا، به کم دنیا، به اون مقداری که زندگیشون تأمین میشه اینا قانعند، مازاد بر آنچه که نیاز دارن هر چی در میارن دیگه میدن به دیگران و نیازمندان. فمعونتهم یسیره، خرجشون کمه، پول دارن ولی خرجشون کمه. ان نسیت الخير ذکروک و ان عملت به اعانوک، اگر دیدن تو خیر و خدمت به دیگران رو فراموش کردی به یادت میارن، اونا میگن خدمت کن به مردم، و اگر عمل کردی و اهل عمل و خدمت به دیگرانی کمکت میکنن، اینا مؤمنین واقعی هستن. اخروا شهواتهم ولذاتهم خلفهم، بیش از نیازشون از اون لحظه به بعد که دیگه عیاشی و شهوترانی و خوشگذرانی است، دیگه پولی خرج نمی کنن، اینا رو میندازن تأخیر، میگن خوشی ما باشه به قیامت و بهشت، مازاد بر نیازشون رو رد میکنن به دیگران. و قدموا طاعت ربهم امامهم، میگن ما در بازار و اقتصاد طبق آنچه خداوند خواسته است عمل میکنیم و ما برای خودمون خط قرمز اخلاقی و حقوقی تعریف میکنیم. این بخشی از روایاتی بود که از امام باقر علیه السلام خدمتتون آوردم. هم اینا احتیاج داره به تبیین و تبلیغ رسانه‌ای، هم تو آموزش پرورش و دانشگاه‌های ما، نماز جمعه ها و رسانه‌های ما باید آموزش بشه، این فرهنگ امام باقر، فرهنگ اقتصادی و بازار اسلامی ترویج بشه، هم نظام حقوقی و قانونی ما، دولت و مجلس و دستگاه قضایی توجه کنن که اقتصاد سالم از نظر امام باقر چیست. در روایت ما میفرمان وقتی که در بازار اسلامی کالایی رو میفروشی، زمینی، خونه، ماشینی، چی اگر عیبی داره باید عیبش رو به خریدار بگی، شفاف بگی این کالا بدون این عیب اینقدر میارزه، این عیبو داره، اینقدر من تخفیف میدم. همین. بعد میفرمان کسی که داره میخره باز تا جایی که میتونه بر فروشنده آسان بگیره، مته به خشخاش نگذاره، بگه خیلی خوب این عیبو داره، از تو متشکرم که گفتی، من ولی با همون قیمت اصلی میخرم چون تو عیبشو به هم گفتی. ببینید این روایات رو برای ما و شما خوندن، خود ما گاهی اینا رو برای بقیه گفتیم، ولی موقع عمل به این روایات که پیش میاد دست و پای اغلب ما ها میلرزه. حضرت امیر فرمودن تبرکو به سهوله، میخواید بازار شما، اقتصاد شما برکت داشته باشه، میخواید زندگیتون راحت تر بشه، اضطراب و استرس و کلاهبرداری و چک بی محل کشیدن و اینا کمتر بشه، میخواید زندان هاتون خالی تر بشن، میخواید سکته های قلبی و فشار خونایی که میره بالا و اینا میخواید کمتر بشه، میخواید برکت پیدا کنه زندگی، آرامش بیشتری، چون در روایت میفرمان زندگی اسلامی زندگی با کمترین استرس و اضطرابه. تو زندگی ماها هر چه اضطراب و استرس هست منشأش یا خوف یا حزن، ترس و غم. قرآن میفرماد ترس و غم تو زندگی غیر مؤمنین باید باشه، تو زندگی مؤمن ترس و غم نیست. اگر همین دو تا روایت، اصلا بقیه روایاتی که من میخوام بخونم براتون و برای خودم هیچ، همین دو تا شاخص که وقتی میفروشید و وقتی میخرید یه جور دقت کنید و یه جور نگاه کنید به مسئله، و خودتون رو در روایات بسیاری داریم فرمودن مسلمان کسیه که تو هر معامله تو بازار خودش رو جای طرف بگذاره، یعنی یه لحظه چه خریدار چه فروشنده،
یا شما جنسی رو بردی دم یک مغازه‌ای که تعمیر کنه. الان چقدر ما مطمئنیم کالایی که برای تعمیر میدیم به تعمیرکار، چقدر مطمئنیم که واقعا درست تعمیر میکنه و اونی که به ما میگه همون کاریه که کرده، همون کاریه که کرده میگه واقعا. اگه قطعه میگه عوض کردم، واقعا عوض کرده و واقعا لازم بوده که عوض کنه. چقدر مطمئنیم؟ خب این حالت بی‌اعتمادی همینطور به طور چرخشی سیال بین ما میچرخه. هر کسی هر شغلی داره، با یک کس در یک شغل دیگه روزی چند بار سر و کار داره. وقتی احساس میکنه که من وقتی به او رجوع میکنم او کلاه منو برمیداره، بعد نتیجه میگیره خب پس منم میتونم کلاه دیگران رو وقتی به من احتیاج دارن بردارم، ولو کلاه شرعی، ولو با توجیه شرعی. فرمود که دقت کنید این روایت که از همه انبیا و همه اهل بیت نقل شده، این در فعالیت اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، اجتماعی همه جا صدق میکنه. فرمودن مسلمان کسی است که در روابط اجتماعی خودش رو جای طرف مقابل بگذاره بعد تصمیم بگیره. یعنی تو فروشنده‌ای، فقط منافع خودتو داری میبینی، اما یه لحظه خودتو جای خریدار بگذار، بگو اگر من جای او بودم دوست داشتم با من اینطور رفتار بشه؟ اگر میبینی قبول داری او کارو بکن، اگر میبینی نمیخوای بدون داری ظلم میکنه و این کارو نکن. فرمودن بازار اسلامی بازاریست که خریدار خودش رو جای فروشنده بگذاره، فروشنده جای خریدار، بعد معامله کنن. اون کسی که کالایی رو دادی بیاد بسازه، تعمیر کنه، خدمات انجام بده، خودش رو بذاره جای صاحب کار، صاحب کار خودش رو بذاره جای او. این میشه بازار اسلامی. پس ما تا اینجا 4 مشخصه در روایات راجع به بازار اسلامی عرض کردیم. تبرک به سهوله، یعنی بر یکدیگر آسان بگیرید. فرمودن در روایت دیگه فرمودن شما انسان‌ها همه برادر خواهرید و از یک خانواده اید، همه فرزندان آدم و حوا اید. اگر تو لقمه ای رو از حلقوم یک کسی تو بازار یا تو کارخانه یا تو مزرعه داری در میاری، میخوای بدی خودت بخوری یا زن و بچت، بدان که این لقمه رو از گلوی زن و بچه یک کسی دیگه ای در آوردی داری میدی به زن و بچه خودت. زن و بچه او هم خواهر و برادر تو هن، مثل زن و بچه تو هن. از کی میگیری بدی به کی؟ وقتی میفرماد که شما انفاق کنید، وقتی در روایات ما میفرمان که گناه فقرا غیر از فقرا به پای ثروتمندان اون جامعه هم نوشته می شود، ثروتمنداش هم باید در قیامت جواب بدن، جواب گناه فقرا رو هم باید بدن. وقتی می فرماد مال قطعی خودتو به دیگران رد کن، اضافه بر اون چی که نیاز داری، بعد به ما اجازه میدن تو معامله کلاه هم دیگر رو برداریم. میگه آقا اگر از راه مشروع هم در میاری باز بده به دیگران، بعد ما از راه نامشروع جمع بکنیم. اینا سوالاتی است که پیامبر و اهل بیت از ما پرسیدن. هر جمله ای که من میگم به ازاش ده ها بلکه صدها روایت، صدها آیه قرآن یا روایات در ازاش هست که من چون فرصتم محدوده نمیتونم همه آیات و روایات رو بخونم، ولی اون چه میگم همش آیه و حدیثه. فرمود یکدیگر را دوست بدارید. کسانی که تو بازار با هم رفت و آمد دارید، معامله دارید، یکدیگر را دشمن نبینید، به چشم دشمن به هم نگاه نکنید. شما رقیب هم نیستید، دشمن هم نیستید، شما برادرید. بر یکدیگر آسان بگیرید. بعد فرمود وقربوا من المبتاعین، ای تاجران و کاسبان، فعالان اقتصادی، بازار، با طرف معاملتون صمیمی باشید. بازار اسلامی رو دقت کنید، بعد اخلاقی، بعد حقوقی، بعد انسانشناسی، و اینا آثار داره. اقتصاد مقاومتی اینجوری میشه ساخت. در روایت فرمودن که آخر الزمان مسلمانان در نمازهای جماعت و جمعه حاضر میشن، مسجدها شلوغ میشه، همه کنار هم منظم میستن، همه تکبیر، همه رکوع، همه سجود، اما قلبهاشون با هم ارتباط نداره، یکدیگر را دوست ندارن. همه با هم نماز میخونن، همه با هم مصافحه میکنن، تقبل الله میگن، اما وقتی از هم جدا میشن تو مغازه، تو بازار، تو کار، به یکدیگر به چشم دشمن نگاه میکنن، انگار نه ای که او همو برادر یا خواهری بود که ما کنار هم با هم نماز خوندیم. اینا که میگم همه روایات. فرمود در آخر الزمان مسجدها، تزیین مسجدها زیاد میشه، مسجدها رو مثل کلیساها و بتکده ها با شکوه مادی میسازن، جمعیت هم زیاد میشه، اما بدن ها به هم چسبیده کنار همن، اما قلب ها از هم جداست. مشکلات همدیگر رو میبینن، به داد یکدیگر نمیرسن. موقع معامله منافع خودش رو بلکه اضافه منافع رو میبینه، حداقل منافع طرف دیگر رو نمیبینه. فرمود این بازار معبد شیطان است، این بازار معبد شیطانه، بتخانه است، این بازار بتخانه است. منتها بتش هبل و عزا و لات و منات و اینا نیست، بتش پوله. فرمود در چنین بازاری به جای خدا پول پرستیده می شود. اقربوا من المبتاعین. فرمودن بازار اسلامی بازاریه که همه با هم نزدیک باشن. اقربوا یعنی نزدیک بشید، قلب هاتون به هم نزدیک بشه، به فکر حقوق هم دیگه باشید، به فکر منافع هم باشید. سود خودتون رو در ضرر دیگری تعریف نکنید، سود دیگری رو به معنای ضرر خودت تلقی نکن. پیامبر اهل بیت اینا رو به ما گفتن. اینا سخته دیگه، دیگه کم کم دوستان دقت دارید دیگه، کم کم داره اسلام سخت میشه. تا وقتی که در حد نماز و زیارت کربلا و سینه زنی و ایناست خیلی خوبه، اسلام و تشیع و اینا. از اینجا که دیگه کم کم داره کار سخت میشه، از لحظه که میبینی دیگه باید از بعضی از منافع بگذری. از اینجا به بعد مسلمان بودن و شیعه اهل بیت بودن و اینا یک کمی مشکلات شروع میشه. دوستان در روایت دیدم که فرمودن گاهی ثروتمندان در قیامت در نامه اعمال بعضی ثروتمندان گناهانی نوشته شده که خودشون مرتکب نشدن. مثلا یه آدم متدین سالم تو پرونده اعمالش زنا نوشتن، بعد طرف در قیامت میگه آقا من کجا زنا کردم که خودم نفهمیدم، کی زنا کردم؟ فرمودن تو زنا نکردی، اما تو ثروتمند و مرفه بودی، در بازار شما، محله شما، فامیل شما جوانان دختر و پسری بودن که احتیاج به ازدواج داشتن و نمیتونستن و شما میدانستید و میتوانستید و کمک نکردید و کار اینها به زنا و روابط نامشروع کشید، گناه زنای اونها به پای شما هم نوشته شد. یعنی اونا زنا کردن مسئولن، اما تو هم توی زنا نقش داشتی. بازار اسلامی، جامعه اسلامی یک همچین جامعه است. یک مسافری آمده توی قبیله تشنه، چند جا رفته بهش آب ندادن، از قبیله میاد بیرون که خودشو برسونه به جای دیگه، بین راه تشنگی میمیره. حضرت امیر فرمودن کل این قبیله قاتلن و دیه این فرد رو باید بدن همشون، همه شما در قتل او نقش داشتید. میدونید معنی این روایت چیه؟ معنی این روایت اینه که اگر کسانی به خاطر فقر، به خاطر تنها موندن تو جامعه ما، جوامع بشری، به گناه بیفتن یا نابود بشن، خانواده‌اش از بین بره و ما و شما دستمون بازه تو بازار و غیر بازار، میتونیم کمک کنیم به اونها و نکنیم، ما در قتل اونها شریکیم، ما در زنایی که اونها کردن شریکیم، در گناهانشون شریک. این میشه بازار اسلامی. پس یکی هم اقربوا من المبتاعین. تو بازار اسلامی همه با هم نزدیک، برادر و دوست باشید، کلاه همدیگه رو برندارید، حق همدیگه احترام بگذارید. بعد اصل بعدی تزینوا بالحلم. فرمودن در بازار اسلامی بزرگترین زینت، جمال و زیبایی یک بازار اسلامی به اینه که همه اهل حلمن. حلم یعنی زود عصبانی نشدن، زود تلاش برای انتقام گرفتن از هم نکردن، درگیر نشدن و یکدیگر را تحمل کردن. اینم پس مشخصه دیگه بازار اسلامی. فرمودن اهل حلم باشید. این زیبایی و جمال انسانی و یک بازار، یک اقتصاد زیبا. تزینو یعنی یک اقتصاد زیبا و بازار زیبا، بازاری است که بر اساس حلم باشه. در برابر هم فرمودن تو بازار عصبانی نشید، کینه از هم به دل نگیرید، انتقام از هم نگیرید، کلاه هم دیگر رو بر ندارید، به هم صدمه نزنید، یک دیگر را تحمل کنید، یک دیگر را دوست داشته باشید. اصل بعدی و تناهوا عن الكذب. فرمودن بازار اسلامی بازار منهای دروغه. تمام اینایی که چک و سفته برای هم میکشن، میپرسه قیمت این جنس چقدر، قسمم میخوره میگه من این رو اینقدر خریدم، اونم باز به دروغ میگه نه من این جنس رو اینقدر فلان جا گرفتم، همه دروغ. امیرالمومنین فرمود این بازار بازار کفر است، بازار اسلامی بازاری است که تناها و عن الکذب، دروغ در اون بازار گفته نشود. وقتی دروغ ببینید، وقتی دروغ نباشه گران فروشی نمیتونه باشه دیگه، چون مجبور راستش بگه که چقدر خریدی، چقدر داری سود میکنی. وقتی دروغ نباشه احتکار تو بازار نخواهد بود. وقتی دروغ نباشه چک بی محل نخواهد بود، چون چک بی محل یعنی دروغ، یعنی پولی ندارم ولی چک میکشم، وعده دروغ نخواهد بود. فرمود مشخصه دیگر بازار اسلامی، بازار منهای دروغ و تناهوا عن الیمین. فرمودن بازار اسلامی یعنی معامله بدون قسم، بدون سوگند. هیچ کس دروغ نگه، هیچ کس قسم نخوره، کلا همو بر نداریم، خودتو جای طرف بگذار. فرمود این بازار هم دنیاتون آباد میشه، اقتصادتون پیشرفت خواهد کرد، منافع به شما میرسه، هم آخرتتون درست خواهد بود. کذب و یمین. و تجافوا عن الظلم. فرمودن بازاری که وقتی میشینی طرف با هم دارن معامله میکنه، این از معاملات جز تا معاملات کلان تا تجارت خارجی همه اینا سرق میکنه. فرمودن بناتون بر این باشه که حقوق طرف رو رعایت نکنید، دارین نقشه میکشی که چیکار کنم سود بیشتری ببرم و به طرف صدمه بیشتری بخوره. فرمودن این بازار اسلامی نیست. تجافوا عن الظلم. بهی نقشه برای هیچ ظلمی نقشه نکش، برای هیچ کلاهبرداری. و انصف المظلومین. انصاف بده به نفع کسی که در بازار بهش ظلم میشه، کسی که ضرر کرده، کسی که کلاهشو برداشتن، کسی که بهش دروغ گفتن. فرمود کنار او بایستید. توجه کنید حضرت امیر هر روز صبح هر بازار اصناف رو میاد موعظه میکنه، اینا رو بهشون میگه. دوستان توجه کنید، ما یک بخشی بند داشتیم برای ساختن فرهنگ بازارهامون، امر به معروف و نهی از منکر در بازار، تربیت بازار و بازاریان. حضرت امیر تازیانه رو دوششه، هر روز میاد توی سر بازار همه اصناف اینا رو هی تکرار میکنه. ولا تقربوا الربا. فرمود به ربا حتی نزدیک نشید. ربا یعنی پول پول بیاره، کار پول نیاره، یعنی بدون که شما خدمتی کنی یا کاری بکنی، تولید کار یا خدمت، پول مفت گیر بیاری، این رباست. حضرت فرمودن به ربا نزدیکم نشید، یعنی مفتخوری استثمار ممنوع. پول پول بیاره نه، پول در ازای یک کار یا یک خدمتی به جامعه، اون پول حلال مشروعه و هرچه سختتر پاداشش پیش خدا بیشتر. اوفو الکیل و المیزان. اصل بعدی در بازار اسلامی. فرمودن پیمانه ها و ترازوهاتون باید درست کار کنه. ببینید در روایات میفرماد جامعه اسلامی جامعه‌ای که از روی اینایی که میگم روایات دهن و روزه دیگه، من نمیتونم جل روایت کنم اگه غیر محرمشون بکنم. فرمود که بازار جامعه اسلامی رو میخواید بشناسید، اول برید سراغ بازارش، نه فقط مسجداش، چون ممکنه مردم به نماز عادت کرده باشند، وحشت میکنن نماز رو ترک کنن. برو تو بازار و مغازه هاشون تا بفهمی چقدر مسلمانن. بعد فرمود خدای متعال در قرآن فرمود کیل یعنی پیمانه، میزان یعنی ترازو. فرمود جامعه رو اگه میخواید بشناسید اسلامی هست یا نیست، ببینید ترازوهاشون درست کار میکنه یا نه، ببینید پیمانه رو تا لب پر میکنه یا خالی، ببینید ترازوها درست کار میکنه یا نه. جامعه بازار اسلامی بازار با ترازوهای درسته و پیمانه هایی که اوفو الکیل، یعنی پیمانه رو لبالب پر کردن. فرصت من تمام شد، روایت زیادی آورده بودم، انشاءالله در جلسات بعد ختم میکنم با این تعبیر. ففرمودن ولا تبخس الناس اشیاءهم. دقت کنید، بخس اشیاء یعنی تو سر کالا یا کار یا خدمت دیگران زدن، همین کاری که باز تو بازارها هست. طرف میره یک جنسی رو میاره وراندازش میکنه، میگه که بله این که اینجوریه، عیب روش میگذاره. یک کسی رو گفته یک جایی رو بسازه، یک کاری رو برای شما انجام بده، رو کارش عیب میگذاری. این حرام شرعی است در قرآن و در روایت حضرت امیر فرمودن لا تبخسوا الناس اشیاءهم. به کاری که کسی برای شما کرده، به کالایی که به شما میده، به قیمت واقعیش، به تلاش او احترام بگذارید. تو سر مال کار کسی نزنید، همونقدر که میارزه بهش بدید و احترام بگذارید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. فرمودن زمین رو به گند نکشید، زمین رو فاسد نکنید، جامعتون رو به گند و به فساد نکشید. این فقط یکی از روایاتی است که از هزاران روایت در باب بازار اسلامی که فرصت بنده دیگه تمام شد. دوستان تو این روایات توجه کنند، حدود 6-7 اصل حقوقی، اخلاقی و انسان شناختی در باب بازار اسلامی بود با روایت حضرت امیر شهید این ماه مبارک. انشاءالله در جلسات آینده آیات و روایات دیگه ای رو در این راستا خدمتتون تقدیم میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.